تیم‌های ملیمون، حالا با توجه به اینکه ما بعد این مسابقات فیفا دی رو داریم و تیم ملی فوتبال کشورمون انشاءالله بازیش رو برگزار خواهد کرد و 24 هم که در مشهد بازیمون برگزار میشه، یه فاصله زمانی خیلی کوتاهی هم رضا بعد بازی تیم ملیمون داریم با بازی پرسپولیس و ملوان که دو روز 48 ساعت فاصله گذاشتن، خیلی کمه. نمیدونم حالا واقعا یا زمان بازی رو احتمالاً باید عوض بکنن یا حالا یه برنامه دیگه باید بریزن، چون توی فاصله معمولا قانون فیفا میگه 72 ساعت بعد از بازی ملی میتونید که شما رقابت باشگاهی برگزار بکنید، ولی اینکه الان به حال تو این زمان کوتاه این اتفاق داره میفته، خودش یه مسئله عجیب به حساب میاد. و نکته بعدی هم در مورد تیم‌های ملی، تیم ملی امیدمون هست که هفته گذشته رسما اعلام شد که فدراسیون فوتبال بایستی که تیم ملی المپیک کشورمون رو رتق و فسخ امورش رو اینها رو انجام بده. یه موضوعی رو که ما چندین باره که اینا من میگم تو فدراسیون فوتبال خیلی خوب انجام شده اینه که مربیای ما توی رده‌های پایه ارتقاء سطح دارن پیدا می‌کنن. این خیلی نکته خوبیه، یعنی اینکه حسین عبدی اومد تو تیم ملی نوجوانانمون خوب کار کرد، رفت تیم ملی جوانان، الان تو تیم ملی جوانان هم حسین عبدی انصافا عالی داره کار میکنه، بازیکناش خودش نفراتش، و به نظر من بهترین گزینه میتونه برای سرمربی تیم امیدمون باشه. هم مربی سالم و سلامتی هست، هم آدم بی حاشیه کاملا به لحاظ اخلاقی بسیار بسیار مربی خوب و شخصیتیه، و از همه مهمتر اینه که فوق العاده مربی کاربلدی از مدرک پرو لایسنس فیفا رو داره و دوره‌های مربیگری در انگلستان در باشگاه چلسی گذرونده. خب به شما میگم همه اینا رو در کنار هم دیگه قرار بدیم، میبینیم که مربی خوبی در اختیارمون هست، از داشته هامون میتونیم که شکل مناسبش استفاده بکنیم. آقای بهتاش فریبای عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
آقای بابا زاده سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و از ادب خدمتتون از شریف.
خیلی متشکرم. آقای فریبا، خیلی از دوستان اون هواداران باشگاه استقلال هم پیام زدن اینجا و از وضعیت حال حاضر باشگاه استقلال نگرانن، حالا اینطوری بگم شاید بهتر باشه، گله‌مندی شاید یه بخشیش باشه، ولی نگرانی‌هاشون خیلی بیشتره، به خصوص بعد از انتصاب آقای سهراب بختیاری زاده به سمت سرمربیگری استقلال که در واقع مشخص اعلام شد توی رسانه‌های مختلف هم که در مقام سرمربیشون خیلی کارنامه قابل دفاعی نداشتن. توضیح شما رو می‌خواستم در این زمینه بشنویم.
حالا آقای بابازاده، ما هم مثل هوادارا ما هم نگرانیم، یعنی ما هم کنار هوادارا هستیم نگرانیم. متاسفانه اونجوری که باید شاید از وقتی هولدینگ اومد ما خیالمون یه مقدار راحت شد که مسائل جانبی رو کمتر داشته باشیم، ولی متاسفانه بیشتر شد.
آها.
یه مقداری هم شاید ما هوادارامون صبرشون کم شد. نمیدونم حالا دلیلش اینه که حالا بعد از این که فراد مجیدی قهرمان شد تو قهرمانی نیومدیم، فاصله زیاد شد، نمیدونم دلیل چی بود. یه مقداری زود اقدام کردن برای تعویض مربی، هفته سوم تعویض کردن مربی جای دنیا رسم نبود.
چرا این اتفاق افتاد آقای فریبا؟ به نظر شما چرا به این زودی اقدام به تغییر مربی کرد باشگاه استقلال؟
شاید یه مقداری اون مسائل جانبی و حاشیه‌ای که تو باشگاه درست شد و قولایی که هولدینگ داد و انجام نشد خدمت شما. البته هولدینگ بازیکنای بسیار خوبی رو برای آقای جواد نکونام به گفته خوب، یعنی به از نظر خودشون که بازیکن خواسته بودن گرفتن.
بله.
یک دو تا بازیکن قبل از این که اصلا جواد بیاد سر کار گرفته شد، از اونجا استارت خورده شد که دچار اشکال شدن. که به نظر من هیچ جای دنیا اینجوری نیست. شما یا سرمربی بازیکن انتخاب میکنه، یا شما میدونید بهتر از من میدونید همه تیمای بزرگ دنیا یه مدیر ورزشی دارن.
بله.
اون مدیر ورزشی که تصمیم حتی برای مربیگری، برای مربیان، حتی برای بازیکنان، کنار این مدیر ورزشی کمیته فنی وجود داره که الان در این مقطع استقلال شدیداً به اون کمیته فنی نیاز داشت.
آخه بعضن دوستانمون میگن که کمیته فنی تو سالهای گذشته یه جاهای خودش باعث یه سری ایجاد اختلافات و این حرفا شده بوده، قبول دارید؟
کجا شده آقای بابازاده؟ جانم؟ بفرمایید تو کدوم باشگاه شده؟ تو
استقلال
باشگاه کمیته فنی داشته؟
نه همین استقلال دیگه، سالهای گذشته. میگم توجیه دوستانمون در این زمینه این هستش.
توجیه غلطه، به دلیل اینکه ما خودمون زمان آقای شفر 5 نفر مدیر فنی، ببخشید، کارت
کمیته فنی
بودیم، نه دخالتی داشتیم تو مسائل، فقط هفته یه روز با آقای شفر جلسه داشتیم ایشون هم از روز اول که اومد من به عنوان سخنگوی اون کمیته عنوان کردم آقای شفری اینجا هیچکی دنبال جایگاه شما نیست،
دخالتی هم تو کار شما کسی نمیخواد بکنه.
نه ولی خب ما چون باشگاهمون رو دوست داریم و باشگاهمون رو بهتر از آقای شفری میشناختیم، تازه اومده بود، کمک میکردیم، هیچ اشکالی هم به وجود نیومد برای ما. بعد یواش یواش دیگه حالا کمیته کم رنگ شد به قول آقای پروین، کش بود. واقعیت دیگه متاسفانه ما نداریم. شما همین الان میخوای سرمربی برای تیمت انتخاب بکنی، من فکر میکنم که اگه 5 تا 6 تا از بازیکنهای قدیمی این تیم منهای خود من بقیه بیان برم اونجا بشینن به عنوان کمیته فنی، اونا میتونن تشخیص بدن.
حالا کی داره برای استقلال سرمربی خارجی انتخاب میکنه آیه فریبا؟
هولدینگ، آیه سردار شهریاری.
یه نفره؟
قطعا دیگه.
یعنی از نظر مشورتی هم
ممکنه نظر بدن
جانم.
آقای سمیعی هم از میکنم ممکنه نظر بدن. حالا من نمیدونم اینها. خب آقای شهریاری به نسبت باز توی فوتبال بودن، سبا بودن، مدیر مربی آوردن، بازیکن گرفتن. آقای سمیعی که نبودن جایی، چون ایشون حقوقی بوده دیگه.
بله بله.
بله. و متاسفانه هیچ کمکی از بچهای بزرگ، شما ببینید استقلال آدم بزرگ داره. مثلا روشن داره، علی جباری داره، جواد غراب داره.
بله.
یه تعدادی جوان‌تر که حالا بروزتر هم هستن، مجید مطلق داره، رضا نرچیلی داره.
الان نباید این سرمربی به نظرتون آیه فریبا زودتر انتخاب بشه؟ چون به حال هر چقدر هفته ها جلوتر بره، اگر استقلال به حال بخواد به کجدار و مریض جلو بره، ممکنه که فاصلهش با صدر جدول خیلی بیشتر بشه و این آخر فصل دیگه کارو سخت میکنه.
دقیقا شما درست میفرمایید، ولی یک مسئله وجود داره. تیمای بزرگ انتخاب کردن سرمربی براشون آسون نیست، تیمایی که هوادار دارن.
بله.
یعنی خب چون الان همه جای دنیا لیگا در جریان هست، انتخاب سرمربی بسیار سخت میشه. مثل اول فصل نیست که شما مثلا چه میدونم 15 تا 20 تا مربی بیکار داشته باشید بین اونا بخوای انتخاب بکنی.
بله.
الان اکثر مربیای خوب سر کار هستن، مشغولن. اینه که انتخاب خود سخته، خیلی هم باید سختگیری کرد برای آوردن مربی که میخواد بیاد سر استقلال
بسیار.
یا پرسپولیس فرق نمیکنه. ببینید پرسپولیس اول فصل آورد.
بله.
خیلی فرق میکنه. الان یه مقدار سخت‌تره، چاره‌ای هم نبود، چون واقعا دیگه با اون شرایط جواد نمیتونست اونجا کار بکنه. یه شوکی باید به استقلال.
اگه شما بودین جواد نکونام رو، اگه مدیر عامل باشگاه بودین، شما مدیر عامل رو از میخوام سرمربی تغییر میدادید تو این مرحله؟
ببینید اگر من مدیر عامل بودم که قطعا اولا دو تا بازیکن بدون اجازه سرمربی نمیگرفتم، دوم هم اجازه نمیدادم یه کسی به عنوان مشاور 3 روز قبل از بازی بیاد اونجوری مصاحبه بکنه. من اجازه این کار رو نمیدادم.
اصلا فکر کنم یه درصدی از حاشیه‌های استقلال از همونجا شروع شد.
دقیقاً از همونجا شروع شد متاسفانه. حالا نمیدونم این از پیش برنامه‌ریزیش، چون شما وقتی مشاور میگیری، مشاور بدون اجازه شما که نمیتونه بیاد کنفرانس.
100%
یه موقع مصاحبه میکنه، بله، با یه مثلا آقای بابازاده خبرنگار زنگ میزنه مصاحبه، ولی وقتی کنفرانس میذاره 10 تا خبرنگار هستن، این قطعا
از قبل هماهنگ شده. همینطوره،
هماهنگ شده بوده، شاید حرفاشون هم هماهنگ شده بوده. در صورت آسیبش رو ما هوادارا متحمل شدیم.
بسیار
الانم بسیار سخته، ولی جا بازده من یه امیدواری هم بدم، همش به قول یارو گفت
منفی نگیم،
آیه یحس نخونم. تیم ما تیم بسیار خوبیه، تیم بسیار خوبی بسته شده
واقعا، به لحاظ بازیکن کم و کسری
بسیار
نداره،
بسیار بسیار. حالا یه فوروارد هم اگر بگیرن که تقریبا میتونیم بگیم تکمیل میشه، خب حالا محمدی ما هم اضافه شده.
بله.
میتونیم کمک بگیریم ازش. یعنی این که اگر آسایش و آرامش تو اون باشگاه وجود داشته باشه، یه مربی هم که بیاد آسیا رو، فوتبال نمیگم فوتبال ایران رو، فوتبال آسیا رو اگه بشناسه، من فکر میکنم بسیار زود این نفش امتیاز رو میتونیم جبران بکنیم. چون شما میدونید برزخ به همه تیما در ادوار لیگ خورده.
دقیقا.
ما باید منتظر برزخ رفتن تیمای دیگه باشیم و استفاده بکنیم. حالا فردا هم اولین بازیمونه، به نظر نمیاد بازی بسیار سختی باشه، ولی خب سه امتیازش میتونه برای روند رو به رشد ما
خیلی لازم روحی خیلی خوب باشه. دقیقا. بسیار عالی آقای فری، با خیلی از توضیحاتتون
ممنونم. شما خواهش میکنم.
برات واسه سلامتی میکنم. خدا نگهدارتون. باشه شب عالی بخیر. گفتگو کردیم. زنده باشه. گفتگو کردیم با آقای بهداشت فری و پیشکسوت محترم باشگاه استقلال. Out of
context فوتبال خارج از چارچوب. فوتبال خارج از چارچوب این هفته رو با ساپینتو شروع میکنیم که داره با چراغ سبز، فلاشر، نور بالا و هر چی دم دستش هست برای برگشت به استقلال تمایل نشون میده. البته اونقدری از اومدن و رفتن ساپینتو نگذشته که حافظه هامون یادی نکنه استقلالی ها چطور با خون دل و هزار زور و زحمت نیمکت رو از این سرمربی با اخلاق، متین و دوست داشتنی پس گرفتن. ولی مسئولان تیم بازم اگر حاشیه‌های جواد نکونام کمشون بوده و دلتنگن، میتونن روی ساپینتو هم حساب کنن. در بدترین حالت فوتبال رو بیشتر از نکونام بلده. گفته شده سهراب بختیاری زاده خنده و روحیه رو به تمرینات تیم استقلال برگردونده. اینکه توی سال 1403 شمسی سهراب بختیاری زاده هم فن بیسی داره که واسه تمرین دادنش اکلیلی بشن خودش یه دستاورده. اما اینکه بازیکنان استقلال رو قانع کرده که حداقل برای سلامتی خودشون ورزش کنن دستاورد بزرگتریه. فقط مشکل اینجاست که از تصاویر تمرینات که به علت رادیویی بودن برنامه از پخششون معذوریم، اینجوری برداشت میشه که احتمالاً تمرینات تیم هندبال استقلال رو به بختیاری زاده سپردن. مقام تیترسازترین چهره فوتبالی هفته هم تعلق میگیره به بکزاده. بکزاده دو نقطه، استقلال به انحصار آقای شهریاری در آمده است. بکزاده دو نقطه، پیشنهاد استقلال را رد کردم. بکزاده دو نقطه، هواداران استقلال ناراحت هستند. تا اینجا چیزی خارج از چارچوب نبوده، اما در آخرین تیتر بکزاده دو نقطه، چطور یک کارمند مدیر عامل استقلال شده است؟ بکزاده با این سوال نشون میده که نه تنها خارج از چارچوبه، بلکه خارج از ایران هم به سر میبره. ولی جدا از شوخی، مگه مدیر عاملا اولش چی بودن؟ مدیر عاملا از اول مدیر عامل بودن؟ یعنی بعضی ها مدیر عامل به دنیا میان؟ یعنی موقع استخدام از اول حکم مدیر عاملی میخورن؟ راستی اول مرد یا تخم مرغ؟
بله اول مرغ بود یا تخم مرغ، این هم نکته است دیگه. به هر حال برای خودش مهارزا، چیزی که وجود داره در مورد انتخاب سرمربی استقلال، دوستانمون در باشگاه ظاهرا دنبال گزینه‌هایی هستن، گفتن با آی پسیرو مذاکره کردیم. البته آی پسیرو چندین بار ظاهرا قبلا گفته بوده که من ایران نمیام یا حالا برای تیمای ملی میام. نمیدونم واقعا اسم‌ها برای اینه که دوباره اسمای دهن پرکن رو ما مطرح کنیم بعد بریم سراغ گزینه‌های مثل پتف و نمیدونم اون جاکیروویچ و اینها یا نه.
آقای بوزاده درسته هلدینگ خلیج فارس در واقع نهاد سرمایه دار و ثروتمند، اما بیایم منطقی باشیم. الان مبالغی که حالا صحبت میشه، آقای پسیرو نیم فصل با باشگاه پرسپولیس صحبت کرده بود و مبلغ 1.6 میلیون دلار رو درخواست کرده بود. این که دوستان میگفتن، برخی ها میگفتن مذاکره شده و ایشون گفته که من با 800 تا میام و بعد دلالا قیمتشو بردن بالا، خواهشن از این روش های قدیمی استفاده نکنن. حالا برخی از رسانه
هیچ مربی نیست، هلدینگ گفته 850 تا بیشتر نمیدیم برای مربی. آقای پسیرو هم مربی نیست با 850 تا.
بله دقیقاً. و انتظاراتو من دیدم که برخی ها حتی آقای ماتساری برده بودن بالا و اینها. ببین آقای ماتساری قیمتش 1 میلیون دلار، 1,200,000 دلاره، با توجه به سقف بودجه نمیشه واقعا آورد این قیمت ها تو این قیمت این مربیان رو. اما در کل انتظارات رو دوستان یه حدی بالا بردن. من دیدم که میگم سانچز فلورنس و لوسیان فاوره، لوسیان فاوره قبلا برای تیم ملی ایران 3.8 میلیون دلار قیمت داده بود. الان خب نمیاد با 800 هزار تا که استقلال. و حالا گزینه‌هایی هم نه در حد پتف و اینها، گزینه‌های بهتری هم هستن که حالا برن تلاش کنن دوستان پیدا کنن. و میگم هوادارا تو این مقاطع باید خیلی هوشمند عمل کنن برای اینکه یه جوی رو یه سری را میندازن. من امروز تو یکی از رسانه‌ها دیدم که زده بودن جوزه پسیرو بهترین گزینه برای استقلاله. شما هر جا دیدید یه رسانه به شما گفت آقا این گزینه بهترین گزینه است، شما بدونید که اون رسانه قطعاً صلاح تیم شما رو نمیخواد و صلاحش فکرش جاهای دیگه است، شاید به مسائل اقتصادی فکر کرده باشه. و به اجازه بدید که خود اون در واقع هوادارا انقدر به این سطح دانش رسیدن که بفهمن کدوم گزینه واقعا بهترینه و کدوم گزینه واقعا بهترین نیست. یه فشار دوستان ایجاد می‌کنن، فشار رسانه‌ای و فشار هواداری که باشگاه رو هول بدن به سمت قیمت‌های گزافتر تا منفعت خودشون بیشتر باشه. اما در نهایت استقلال فعلا فردا با آقای سهراب بختیاری‌زاده میخواد به میدون بره و یه فیفا دی داره که به نظرم بهترین موقعیت برای باشگاه استقلاله که تو اون فیفا دی با گزینه‌هاشون در سکوت کامل خبری
و بهترین تیم ممکنم در واقع الان داره با استقلال بازی میکنه. البته انگیزه های مهدی رحمتی اون طرف نادیده نباید بگیره. خب مهدی رحمتی هم خودش یه پا مدعی بود برای نیمکت استقلال دیگه و هنوزم به حال معتقده که میتونه سرمربی استقلال باشه و فردا برای بازی فردا 100% انگیزه های زیادی برای مسابقه.
یه نکته کوتاه دیگه من بگم فقط، الان خانم میرعلایی در بخش خودشون اشاره کردن که اکلیلی میشن و اینها، واقعا درسته. لطفا هوادارا هم با یه برد هوادار برای سهراب بختیاری زاده به قول خانم میرعلایی اکلیلی نشن و این فضا نباشه که گواردیولا کنن سهراب بختیاری زاده با یک بازی و با یک بازی هم در حد مربی درجه چندم بیارنش پایین. بالاخره باید یه زمانی بدیم به این مربی جوان یه پروسه‌ای رو طی کنن تا به نیمکت استقلال برسن. این نیمکت اسامی بزرگتری مثل محمود فکری رو سوزوند در استقلال و دیدید که ثمرش چی شد. به نظرم الان استقلال
الان محمود فکری سرمربی مثل شهر بابکه. علیرضا منصوریان سوخت، الان تیم نداره اصلا، به طور
اصلا تیم نداره
و فعلا با این اوصاف فکر نمی‌کنم به این زودی هم کسی تیم بده.
شما نگاه کنید مسیر رو اگه یه مربی طی نکنه یه جایی قشنگ، شما یحیی گلمهندی نمونه موفقش در باشگاه پرسپولیس که با زوباهن و شهر خود رو امتحان پس داد، واقعا در آسیا اومد با زوباهن چه نتایجی کسب کرد، رسید به پرسپولیس و تونست نتیجه بگیره. اون سمت حالا بریم نگاه کنیم چند تا پیشکسوت قبل از یحیی گلمحمدی یا خود همین یحیی گلمحمدی در یه مقطعی شد مربی موقت، اومد به هدایت پرسپولیس رو بر عهده گرفت و نتونست جام حذفی بیاره با حواشی خدافظی مهدی مهدوی کیا، اصلا فید شد و کنار رفت از فوتبال ما.
همینطوره. بسیار عالی. من فقط عرض کنم که امروز حمیدرضا رجبی و کیانوش رحمتی هم دوتا مربیان استقلال با این باشگاه فسخ قرارداد کردن رسما. دیگه فردا فقط به جز آقای سهراب بختیاری زاده فقط بهزاد غلامپور است که میتونه رونیم تکتیکشون بشینه و این واقعا خیلی الان کمبود مربی داره استقلال رونیم کرد دیگه. فقط یه مربی گلرا داره به جز سهراب بختیاری زاده که یه مقداری به نظر تو چشم میزنه. خلاصه دیگه این خلوت بودن کادر فنی استقلال.
فوتبال و فوتسال بانوان
یه نکته دیگه من در مورد ماجرای موهامباگان از آقای دکتر فروردین سوال کردم اول برنامه. اون تو چیزی که وجود داره اینه که تصور همه برای این بود، خود ایف سی هم وقتی که اعلام کرد زمانی که مشخص شد که موهامباگان به ایران نمیاد در واقع زد این تیم نیومد و در حالی که ناظر بازی اومده بود، داورا اومده بودن، تیم تراکتور اومد خودش تو زمین و تصور همگان برای این موضوع بود که این بازی 3-0 خواهد شد. متا چیز عجیبی که بعدن مطرح شد گفتن که می‌خوایم بررسی کنیم. حالا این بررسی کنیمشون دوباره باز خدا کنه به اون مرحله نبره ما رو که بخوان یعنی دوباره تجدید کنیم بازی رو یه جای دیگه ببریم. مثلا الان من دوباره دیروز دیدم که قطری‌ها برای بازی با تیم ملی فوتبال ایران هم خواستار کشور ثالث شده بودن، گفتن یه جای دیگه بریم بازی کنیم. از این حرفا خلاصه ببینید اینا همش ذهن‌ها رو به حاشیه بردن و به قول رفیق بازی روانی ایجاد کردن قبل از مسابقه هست. حالا هر چی فرق نمی‌کنه، هر تیمی که بخواد باشه، قبلا لرزه اف سی این رو به تیم‌های عربستانی هم گفته بود، چون یکی دو از تیم‌های عربستانی هم برای بازی با استقلال پرسپولیس در لیگ نخبگان این موضوع رو مطرح کنه. حالا یه جوری لفظش اومده بودن که بریم کشور ثالث بازی کنیم از این حرفا، ولی رسما اف سی گفت نه، قبلا هم بازیتون رو برگزار بکنید، مسئله‌ای هم براتون وجود نخواهد داشت. ولی وقتی که دوباره باز این موضوع از طرف قطری‌ها مطرح میشه و خلاصه یه ذره بحث موهامباگان میاد وسط، یه کمی با سبقه‌ای که ما از اف سی سراغ داریم دیگه، بالاخره با اون جهتگیری‌های عجیب و غریب که تا به حال ازشون دیدیم در مورد تیم‌های ایرانی، امیدوارم که یه ذره فدراسیونمون سفت برخورد بکنه. آی تاج بقیه دوستانمون از اون موقعیتی که دارن در اف سی واقعا برای پیشبرد اهداف کشورمون استفاده کنن، نگران جایگاه خاص خودشون تو اونجا نباشن، بیشتر به فکر این باشن که به حال مشکلات فوتبالی ما حل و فصل بشه تا بتونیم که حداقل ما اونجا حرفامون رو به کرسی بنشینیم و اثبات کنیم. ارتباطمون برقرار است با خانم برنامه‌ای بلبل بخش فوتبال فوتبال و فوتسال بانوان رو یه سری بزنیم ببینیم که خانم‌های فوتبالیست و فوتسالیست اون الان تو این چند روزه چه کردن. خانم برنامه‌ای سلام، بر شما روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان
خوب
قرص 442.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
خانم برنامه‌ای در خدمتیم.
بله، برسیم به فوتبال بانوان که قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بانوان انجام شد و از 27 مهر ماه بازی‌ها شروع میشه و حالا در هفته اول یک بازی بسیار حساس داریم که تیم سپاهان و شهرداری سیرجان به مصاف هم میرن و حالا در این دوره از رقابت ها 10 تا تیم دیگه هم حضور دارن که حالا امیدواریم موفق بشن. و اما برسیم به سوپرلیگ فوتسال زنان که 26 شهریور با حضور 9 تیم انجام میشه و ایشالله قرار هفته یک تیمشون حالا استراحت کنه و حالا باید ببینیم که چی میشه. و اما تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان هم از هفته اول لیگ برتر میهمان خودشون نفت امیدیه رو شکست دادن که 17 شهریور برگزار شد و خدا رو شکر سرمربی خیلی راضی بود و گفتن به 3 امتیاز مهم دست یافتن در هفته اول. و اما تیم فوتسال فولاد هرمزگان هم در هفته اول تونست تیم ملی حفاری اهواز رو که به تساوی برسونه و برتری سایپا و نفت آبادان هم داشتیم که تونست 4 تا بازی انجام بده و سایپا در مسابقه حساس رایتکو صفادش رو شکست بده.
تو فوتسال
بله بله، سایپا تونست رایتکو صفادش رو 2-1 شکست بده.
بسیار عالی.
بله، حالا زمان قرعه کشی مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا هم مشخص شده که در 26 مهر ماه در کوالالامپور مالزی آغاز میشه و امیدواریم که به نتایج خوبی برسن.
با امید خدا. خیلی متشکرم خانم بهرامی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر باشه.
سلامت باشی. شبتون بخیر. خدا
حافظ شما.
چهار دو داغ داغ رادیو جوان
۵۱:۵۱ ساعت هفت شب رو پشت سر میگذاریم. 442مون رو تقدیمتون میکنیم. فکر میکنم ما از هفته آینده احتمالاً یا دو هفته آینده انشالله برنامه رو 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و بعد بخش مختلف دیگه که انشالله به برنامه اضافه خواهد شد. همچنان بازی نساجی ملوان در ورزشگاه وطنی قائمشهر دربی شمال ایران 1-0 همچنان به سود نساجی در حال برگزاری است. چه بازی خوبی هم دارن هر دو تا تیم، از خودش بازی جوندار رو دارن که به نمایش میذارن. آرزا
بله دقیقاً. حالا من یه سری به نتایجم بزنم قبل از اینکه حالا بریم به بخش فوتبال پایه. اگه بخوایم راجع به بازی صحبت کنیم، آلومینیوم 2-0 جلو از تیم زوباهن، خیبر خرم‌آباد گلگهر تا دقیقه 60 0-0، شمس‌آذر یه گل زد به مصر افسنجان.
بله، علی آزادمنش پنالتی زده دیگه. حالا خیلی جالبه، تیم جدال دارا و ندار یه جوری میشه اسمشو گذاشت دیگه. بالاخره
ندار و ندارترن البته بندگان خدا.
آقا مس دیگه بالاخره
مس که الان ازش خیلی خرابه. حامد لکم یه استوری گذاشته بود که انتقاد کرده بود از نهدی.
دو یه سری بازیکنامون با پرواز اومدن از کرمان با ماشین رفتن، یه سری بازیکنامون رفتن از یزد با ماشین رفتن. اینا از عواقب تمرین کردن تیم‌های شهرستانی تو تهرانه.
بله دیگه. آره،
تیم مصر افسنجان اگر تو شهر خودش تمرین کنه این مشکلاتو نداره. اونم شهر همه تیم‌ها میان تهران، اینجا زمین تمرین ندارن باشگاهمون. بعد میخوان دارن اونجا میگن آقا اینطوری شد اونطوری شد.
بله، حالا من نتایجم که گفتیم مثلا فعلا اوضاعش یه ذره اوضاع ناجوری هست و در واقع بعد ببینیم که چه میشه. حالا اگه در ادامه صحبت کنیم بخوام بکنیم در خصوص مس، واقعا یه مثنوی
70
من کاغذ
خودم. نساجی مازندران داره تو تهران تمرین میکنه، برای بازی خودش میره قائمشهر دوره برمیگره، عین مهمان فقط بازیاش رو شهر خودش انجام میده. حالا نمیدونم از دیروز هم من شنیدم که ورزشگاه وطنی رو واگذار کردن رسما به تیم نساجی، یعنی کلا اختیار تجهیز ورزشگاه رو واگذار کردن به تیم نساجی که خودش کاراشو انجام بده دیگه. حالا دیگه خوب و بدش رو خود دوستانمون بهتر میتونن دوایش توضیح بدن.
بله
نکته دیگه ای داشتیم
خواستیم نه دیگه، حالا بریم سراغ بحث
بریم بحث فوتبال پایه.
فوتبال پایه
بله، حالا بحث فوتبال پایه پیش اومد. ما واقعا باید درخشش شاگردان آقای حسین عبدی رو بگیم که فوق‌العاده بودن در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا و تونستن در مقدماتی مسابقات آخرین بازیشون هم 8-0 مقابل مغولستان ببرن با 3 تا پیروزی مقابل لاوس، هند و مغولستان به عنوان صدرنشین از گروه صعود کردن. مسابقات مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا بهمن ماه سال جاری در چین برگزار میشه و من اگه بخوایم در واقع راجع به فوتبال پایه صحبت بکنیم، این حالا اولین خبری بود که میشه بهش اشاره کرد و در ادامه یک کلیتی از وضعیت فوتبال پایه‌مون میگیم که خیلی بهتر شد. با روی کار اومدن آقای مجید جلالی به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی ما یه رویکرد بهتری به فوتبال پایه گرفته شد، هرچند که هنوز تیم امیدمون بدون مربی داره به کارش ادامه میده. البته کاری هم نمی‌کنه در واقع که بهش ادامه بده، فعلا
بیکاریش
داره ادامه میده در واقع و خیلی نکته جالب توجهی هست که هنوز این تیم مربی نداره.
من پیشنهادمو دادم به دوستانمون در فدراسیون فوتبال، بهترین گزینه دم به دست آقای حسین عبدیه، بهترین گزینه است. از نوجوانان تا الان با هم دیگه اومدن، هم دو طرف هم دیگه رو خوب میشناسن، هم حسین عبدی مربی قابلیه انصافا، از اون آدمایی هم نیستش که هر دقیقه مصاحبه کنه با کسی، آدم حاشیه داری نیست خدا روشه.
و حالا در رده جوانان هم که ما داریم آقای عبدی رو میبینیم خیلی خوب امتحان پس دادن. در رده نوجوان آقای چمنیان فعلا روزگار خوشی و سپری نمیکنن، البته انتخاب درست و قابل دفاعه با توجه به سابقه ایشون
کاملا.
اما خب حالا
نتایج
اما موفقیت رو ما چی میبینیم؟ یه من یه توضیح بدم، در همه جای دنیا موفقیت صرفا بر اساس نتیجه یک تیم ملی نیست،
کاملا درسته،
و یک سبک رو انتخاب میکنه فوتبال هر کشور، مثلا
ساخت پایه های فوتبالش،
آموزش درست بازیکنها برای هر کشوری در اولویته.
جالب دستیاران آقای چمنیان هم جز بهترین ها هستن تو کار خودشون انصافا، جز با دانشترین مربی های فوتبال ما هستن تو رده های پایه.
بله دقیقا، و میگم حالا صرفا با نتایج قضاوت نکنیم، ما فوتبالمون در سالهای اخیر یه سبک رو با کارلوس کیروش یاد گرفت، سبک دفاعی، ما این سبک رو کاملا عوض کردیم با آقای قلعه‌نویی به سبک تهاجمی که حالا آمار و پاس و اینا داریم میگیم. اگر واقعا میخوایم سبک تهاجمی ادامه بدیم، یه جلسه برگزار کنم آقای قلعه‌نویی با تمام مربیای رده‌های پایه و بگم آقا من سبکم به عنوان امیر قلعه‌نویی، کسی که تا پایان جام جهانی 2026 قرارداد داره با تیم ملی ایران، این سبک رو من میخوام و این جور بازیکن به سبک من میخوره. مثلا رامین رضاییان دعوت نمیشه به تیم ملی، هیچکس واقعا نمیتونه بگه که رامین بد بازی میکنه، اما سبک بازیش شاید به سبک بازی آقای قلعه‌نویی نزدیک نیست و باید اینها یه هماهنگی بشه، یه سبک برای فوتبالمون بذاریم و بازیکن‌ها رو مثلا اگر آقای قلعه‌نویی به طور مثال میخواد 3-5-2 بازی کنه، میخواد 4-3-3 بازی کنه، تمام رده‌های پای ما رو بیاریم روی این سیستم آموزش بدیم که وقتی میرسن به تیم ملی بزرگسال یه سیستم شسته رفته و آماده رو داشته باشن و خیلی راحت بتونن استفاده کنن.
بله دقیقاً، و حالا امیدوارم ان شاءالله این اتفاق بیفته. همونطور که مرزا گفت، امیدوارم که این ماجرای نگاهی که ما داریم به تیم‌های ملی پایه‌مون به خصوص برای نوجوانان تنها و تنها نگاه نتیجه گرایانه نباشه. موقعیت فوق‌العاده‌ای هم لحظاتی پیش بازیکن‌های نساجی جلوی دروازه ملوان از دست دادن، لحظه‌ای بعد ملوانان رو دروازه نساجی ما، چه بازی قشنگی از کنار دربی شمال ایران، از اون مسابقاتی که عین بسکتبال، یه لحظه توپ روی این دروازه، یه لحظه توپ روی اون دروازه است و واقعاً تماشاگران حاضر در ورزشگاه وطنی دارن فوتبال ناب رو از هر دو تیم شمالی فوتبال ایران تماشا میکنن.
بله دقیقاً، راجع به تیم ملوان هم خیلی حرف زیاده، یکی از تیم‌های جوان فوق‌العاده‌ای که داره فوتبال بازی میکنه و مازیار زاره به عنوان یک سرمربی جوان فوق‌العاده خوب نشون داده کارش رو و نتایج خوب و قابل دفاعی هم در فصل اول حضورش در لیگ برتر با ملوان گرفت، قهرمانی لیگ یک داشت، با اینکه دیر اضافه شد به ترکیب ولی تونست که نتایج خوبی کسب کنه و امیدوارم که حالا فوتبال ما از این سبک مربیای جوان با دانش بیشتر استفاده کنه و یه مقدار بها بدن به مربیای جوان. ما از یه سری چرخه تکراری واقعا باید خارج بشیم. الان نمونهش رو تو لیگ یک چند دقیقه پیش صحبت کردیم، مثل رضا ربیعی که اومده و با تیمش از لیگ دو اومده به لیگ یک و چه بسا شاید برسه به لیگ برتر.
بله خیلی متشکرم از همراهی همه شما دوستان خوبمون که امشب ما رو با چهارچهارمون در رادیو جوان همراهی کردید. خیلی سپاسگزار از همه دوستانی که زحمت کشیدن برای ما پیامک ارسال کردن. فقط عرض کنم که فردا شنبه 14 اوت پرسپولیس چادر معلوم ساعت 7 بعد از ورزشگاه تختی، استقلال خوزستان سپاهان، هوادار استقلال ساعت 8 شب و یک شنبه تراکتور فولاد آخرین بازی‌های هفته هفتم است. خیلی متشکرم، تا جمعه شب آینده.